تناقض شبکه‌های اجتماعی. تعیین تأثیر ابزارهای ارتباطی دیجیتال بر سلامت روانی ما پیچیده است. تحقیقات علمی بسیاری هستند که روی این موضوع مطالعه کردند، اما گروه‌های مختلف هر کدام از هر مقاله‌ای نتیجه‌گیری خاص خودشان را دارند. این دو برداشت متضاد از یک موضوع را در نظر بگیرید که هر دو در سال 2017 و تقریبا همزمان منتشر شدند. اولی خبری در ماه مارچ همان سال در NPR بود. خلاصه ای از نتایج دو تحقیق جدید بزرگ درباره ارتباط بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و حس شادی. هر دو مطالعه ارتباط قوی بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و طیف وسیعی از عوارض منفی از جمله مشاهده انزوا در افراد گرفته تا ضعف جسمی را ثبت کردند. عنوان خبر NPR این یافته‌ها را به این شکل خلاصه می‌کند: آیا احساس تنهایی می‌کنید؟ شاید دلیلش اختصاص بخش زیادی از وقتتان به استفاده از شبکه‌های اجتماعی باشد. مدت کوتاهی بعد از انتشار این مقاله، NPR دو نفر از اعضای تیم تحقیقات داخلی فیسبوک یک پست وبلاگی برای دفاع از سایتشان در برابر موج رو به افزایش انتقادات که بعد از انتخابات جنجالی 2016 آغاز شده بود منتشر کردند. در این پست نویسندگان اعتراف می‌کنند که استفاده از بعضی شبکه‌های اجتماعی ممکن است از خوشحالی مردم بکاهد، اما بعد به چنین مطالعه تحقیقاتی اشاره می کنند که توضیح می دهند در صورت استفاده درست این خدمات شرکت کنندگان را به طور محسوسی شادتر خواهد کرد. نویسندگان متذکر می شوند که استفاده از فیسبوک برای حفظ ارتباط با دوستان و عزیزان شادی آور است و حس تعلق داشتن به اجتماع را در ما تقویت می کند. به عبارت دیگر، بسته به اینکه از چه کسی سوال کنید، شبکه‌های اجتماعی یا عامل تنهایی ما هستند یا عامل شادی بخش. برای درک بهتر این پدیده عمومی نتیجه‌گیری‌های متضاد، بیایید به یک سری مطالعات نگاهی بیندازیم. یکی از مقالات مثبت اصلی در پست فیسبوک استفاده شده بود توسط دو نفر از پژوهشگران شرکت به اسم مورابرک و رابرت کرات، متخصص تعامل کامپیوتر انسانی در دانشگاه کارنگی میلون نوشته شده بود. این مقاله در مجله ارتباطات کامپیوتری در جولای 2016 منتشر شد. در این مطلب برک و کرات از حدود 1900 نفر از کاربران فیسبوک برای شرکت در این مطالعه دعوت کردند. کاربران پذیرفتند که هر وقت نیاز بود سطح فعلی شادیشان را به آنها اعلام کنند. بعد محققان از گزارش‌های سرورهای فیسبوک برای دنبال کردن فعالیت‌های خاص در رسانه‌های اجتماعی مذکور استفاده کردند و نتیجه را با این امتیاز از سطح شادی تطبیق دادند. آنها متوجه شدند وقتی کاربران اطلاعات هدفمند و اختصاصی دریافت می‌کنند که توسط کسی نوشته شده که آنها به خوبی او را می‌شناسند، احساس بهتری پیدا می‌کنند، مثلا کامنت یکی از اعضای خانواده. از طرف دیگر، دریافت اطلاعات هدفمند و اختصاصی از طرف کسی که او را خوب نمی‌شناسند یا دریافت لایک از طرف آن شخص یا خواندن یک پست انتشار یافته که برای خیلی‌ها به اشتراک گذاشته شده، تأثیری روی خوب بودن حال آنها ندارد. مقاله مثبت دیگری که در پست فیسبوک ذکر شد، توسط روانشناسان اجتماعی به نام فندترز از دانشگاه برلین و ماتیاس مهل از دانشگاه آریزونا نوشته شده. این کتاب در سپتامبر 2013 در مجله‌ای به اسم روانشناسی اجتماعی و علوم شخصیت منتشر شد. در این مطالعه مهل و دترز یک آزمایش کنترل شده انجام دادند. آنها در طول دوره یک هفته‌ای از بعضی‌ها خواستند نسبت به همیشه در فیسبوکشان پست‌های بیشتری داشته باشند، در حالی که به بقیه هیچ دستورالعملی داده نشد. گروهی که آنها خواسته شده بود تا پست بیشتری به اشتراک بگذارند، گزارش دادند که نسبت به گروه کنترل شده در طول این هفته احساس تنهایی کمتری داشتند. پرسوجوها دقیقاً نشان داد که این مسئله در وهله اول به خاطر احساس تعامل بیشتر با دوستانشان به صورت روزانه بوده است. به نظر می‌رسد این دو مطالعه تصویر جذابی از شبکه‌های اجتماعی ترسیم می‌کنند که باعث ازدیاد شادی و از بین رفتن تنهایی می شود. اما بیایید حالا با در نظر گرفتن دو تحقیق علمی و منفی ذکر شده در مقاله NPR که تقریبا همزمان با همان پست وبلاگی فیسبوک منتشر شد، کمی آب رو گل‌آلوده کنیم. اولین تحقیق توسط یک تیم بزرگ از رشته‌های مختلف به رهبری برایان پرایماک از دانشگاه پیتسبورگ نوشته شده بود. این کتاب در جولای 2010 در مجله معتبر آمریکایی به اسم طب پیشگیرانه منتشر شد. پرایمارک و تیمش یک نمونه آماری وسیع در سطح ملی از بین بزرگسالان 19 تا 22 سال را با استفاده از تکنیک های انتخاب نمونه تصادفی مشابه آنچه در نظرسنجی های دوران انتخابات برای سنجش افکار عمومی استفاده می شود انتخاب کردند. این تحقیق از مجموعه استانداردی از پرسش ها تشکیل شده بود که حس انزوای اجتماعی شرکت کننده را اندازه گیری می کرد. سنجش میزان حس تنهایی همچنین در مورد استفاده از 11 شبکه اجتماعی مختلف سوال میکرد. بعد از بررسی نتایج محققان دریافتند که هر چه کسی بیشتر از شبکه اجتماعی استفاده کند، احتمال اینکه احساس تنهایی کند بیشتر است. در واقع کسی که در بزرگترین چارک استفاده از شبکه اجتماعی قرار دارد، 3 برابر بیشتر از کسی که در کوچکترین چارک قرار دارد، احساس تنهایی میکند. این نتایج حتی بعد از بررسی محققان در مورد عوامل مختلف مثل سن، جنس، وضعیت رابطه احساسی، درآمد و سطح تحصیلی تغییری نکرد. پرایمارک در مصاحبه با NPR اعتراف کرد که نتایج برایش حیرت انگیز بوده و گفت اسم شبکه اجتماعی، یعنی نباید مردم به لحاظ اجتماعی به هم مرتبط بشن، اما داده ها واضح بود هر چه زمان بیشتری را صرف اتصال به این سرویس ها کنید احتمالا منزوی شدنتان بیشتر می شود. مطالعه دیگری که در مقاله NPR نوشته شده بود توسط هالی شاکریا از دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو و نیکولاس کریستاکیس از دانشگاه بیل بود و در فوریه 2017 در مجله آمریکایی اپیدمیولوژی به چاپ رسید. شاکیا و کریستاکیس از داده های بیش از 5200 شرکت کننده در یک نظرسنجی با نمونه های کشوری در ترکیب با نظارت بر رفتارهای فیسبوکی افراد شرکت کننده استفاده کرد. آنها ارتباط بین فعالیت های فیسبوک و گزارش های شرکت کنندگان از سلامت جسمی، سلامت روان و رضایت از زندگی و معیارهای دیگر کیفیت زندگی را مورد مطالعه قرار دادند. و در نهایت گزارش دادن که نتایج ما نشان می دهد که به طور کلی استفاده از فیسبوک با تندرستی در تضاد است. مثلا آنها دریافتند که اگر میزان لایک یا پیوندهای کلیک شده انحراف معیار را افزایش دهید، سلامت ذهنی حدود 5 تا 8% انحراف معیار کاهش می یابد. این ارتباط منفی وقتی مثل آزمایش پرایمارک نتیجه را با متغیرهای مختلف جمعیت آماری مرود کنترل کردند ثابت ماند. به نظر می رسد این تحقیقات علمی نشان دهنده تناقض هستند. رسانه اجتماعی باعث می شود شما هم حس در ارتباط بودن پیدا کنید و هم تنها باشید. هم شاد باشید و هم غمگین. برای حل این تناقض بیایید با نگاه دقیق تر به تحقیقات علمی ذکر شده نگاهی بیندازیم. مطالعاتی که نتایج مثبتی در پی داشتند بر رفتارهای خاص کاربران در شبکه‌های اجتماعی تمرکز کرده بودند، در حالی که تحقیقات با نتایج منفی بر استفاده کلی از این خدمات تمرکز کرده بودند. نتیجه گیری طبیعی است این است که متغیرهای مذکور تأثیر مثبتی دارند، یعنی اگر رفتارهای معمول شبکه‌های اجتماعی باعث افزایش تندرستی می‌شوند، پس هر چه بیشتر از این خدمات استفاده کنید بیشتر در معرض رفتارهایی قرار می‌گیرید که حالتان را بهتر می‌کنند و در نتیجه شادتر خواهید بود. بنابراین بعد از خواندن تحقیقات علمی با نتیجه مثبت به این نتیجه می‌رسید که افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی باعث افزایش تندرستی می‌شود، اما این نتیجه گیری درست عکس آن چیزی است که پژوهش‌ها با نتیجه منفی کشف کردند. بنابراین باید عامل تاثیرگذار دیگری هم وجود داشته باشد، چیزی که با استفاده بیشتر از شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند و اثرات منفی بیشتر و بیشتری ایجاد می‌کند، چیزی که حتی نتایج مثبت کوچک را هم خنثی می‌کند. ما خیلی شانس آورده‌ایم چون هالی شاکیا عامل احتمالی را شناسایی کرده است. هرچه بیشتر از شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط داشتن استفاده کنید، زمان کمتری برای ارتباط‌های آفلاینتان خواهید داشت. شاکیا به NPR گفت: چیزی که ما تا اینجا درباره این نکته می‌دونیم اینه که شواهد میگن جایگزین کردن روابط دنیای واقعی با شبکه‌های اجتماعی برای تندرستی مضره. برای کمک به بررسی این ایده، شاکیا و کریستاکیس تعاملات آفلاین را هم اندازه‌گیری کردند و متوجه شدند که این تعاملات با اثرات مثبت مرتبطند. یافته‌ای که به طور گسترده در آثار مربوط به روانشناسی اجتماعی تکرار شده. همانطور که آنها گفتند، نتیجه منفی استفاده از فیسبوک از لحاظ اندازه با میزان تأثیر مثبت معاشرت آفلاین قابل مقایسه است، طوری که انگار یک داد و ستد رخ می‌دهد. پس مشکل این نیست که استفاده از شبکه‌های اجتماعی به طور مستقیم شادی ما را کاهش می‌دهد. در حقیقت همانطور که تحقیق‌های علمی با نتیجه مثبت اشاره می‌کنند، بعضی فعالیت‌های خاص شبکه‌های اجتماعی وقتی به صورت آزمایشی و به تنهایی اندازه‌گیری شوند، نشان می‌دهند که تا حد متوسطی تأثیر مثبتی روی حال ما دارند. مسئله کلیدی این است که استفاده بیشتر از شبکه‌های اجتماعی مردم را از معاشرت اجتماعی در دنیای واقعی که بسیار ارزشمندتر است دور می کند. همانطور که تحقیقات علمی با نتیجه منفی نشان می دهد. هرچه بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده کنید، زمان کمتری را صرف تعاملات آفلاین خواهید کرد و نتیجه کسر نتایج این دو عامل از یکدیگر مدام در جهت منفی افزایش پیدا می کند. و نتیجهش این است که احتمال بروز احساس تنهایی و بدبختی در کاربران حرفه‌ای‌تر شبکه های اجتماعی بیشتر می شود. حس مثبت کوچکی که از نظر دهی در صفحه پروفایل دوستتان با لایک کردن از جدیدترین عکس اینستاگرامشان نصیب شما می شود، نمی تواند کمبودهایی را جبران کند که ناشی از نابود شدن رابطه دنیای واقعی با همان دوست است. همانطور که شاکیا می گوید، جایی که باید محتاط بود آنجاست که شنیدن صدای یک نفر یا نوشیدن یک قهوه با یک دوست با لایک کردن پست او جایگزین می شود. تصور این که معاشرت در دنیای واقعی ارزشمندتر از معاشرت آفلاین است تعجب برانگیز نیست. مغز ما در دوره تکامل یافته که فقط همان ارتباط آفلاین و رو در رو وجود داشته است. همانطور که پیشتر در این فصل گفته شد، این تعاملات آفلاین خیلی پربارند، چون مغز ما به پردازش مقادیر زیادی اطلاعات از جنس نشانه های آنالوگ کوچک مثل زبان بدن، حالت صورت و لحن صحبت نیاز دارد. ارتباط با پهنای باند کم که توسط بسیاری از ابزارهای ارتباطی دیجیتالی ارائه می شود، شاید امکان ارائه نوع تصنعی از این ارتباط ها در اختیار ما بگذارد. اما بسیاری از شبکه های پردازش اجتماعی با عمل کرده بالا در مغزمان را بلا استفاده می کند و در نتیجه توانایی این ابزارها برای راضی کردن حس اجتماعی بودن ما را کاهش می دهد. برای همین است که ارزش ایجاد شده توسط یک نظردهی در فیسبوک یا لایک اینستاگرام هرچند واقعی است، اما در مقایسه با ارزش ایجاد شده با یک گفتگوی رو در رو با فعالیت مشترک در دنیای واقعی بسیار ناچیز است. ما درباره اینکه چرا مردم وقتی به ابزارهای ارتباطی دیجیتال دسترسی پیدا می کنند ارتباط آفلاینشان را مسدود می کنند داده های کافی نداریم. اما تولید فرضیه های متقاعد کننده بر اساس تجربیات عمومی آسان است. یک مقصر واضح این است که تعاملات آنلاین ساده تر و سریع تر از گفتگوهای قدیمی است. آدم ها به طور طبیعی به انجام فعالیت های تمایل دارند که در کوتاه مدت به انرژی کمتری نیاز داشته باشند، حتی اگر در دراز مدت مضر باشند. پس به جای زنگ زدن به خواهر برادرمان برای شام پیغام میفرستیم یا لایک کردن عکس بچه تازه متولد شده دوستمان را به دیدار حضوری ترجیح می دهیم. عامل دیگری که کمتر واضح است شیوه ابزارهای ارتباطی دیجیتالی برای منحرف کردن ارتباط آفلاین باقی مانده در زندگی ماست، چون غریزه بدوی ما برای اتصال بسیار قوی است. مقاومت در برابر میل به چک کردن دستگاه وسط مکالمه با دوستمان یا موقع حمام دادن بچه‌مان بسیار دشوار است و باعث کاهش کیفیت تعامل قوی‌تر حضوری می شود. مغز آنالوگ ما نمیتواند به راحتی بین اهمیت کسی که با ما توی اتاق است و کسی که یک متن جدید برایمان فرستاده تفاوتی قائل شود. در نهایت همانطور که در بخش اول این کتاب توضیح داده شد، بسیاری از این ابزارها به منظور استفاده از غریزه اجتماعی ما برای ایجاد جاذبه اعتیادآور نسبت به فناوری طراحی شدند. وقتی چندین ساعت را در روز صرف کلیک کردن و چرخیدن بیمارگونه در اینترنت می کنید، وقت آزاد کمتری برای معاشرت با سرعت کمتر باقی می ماند. اصلاً برای همین است که این استفاده بی اختیار و اجبارگونه در قابی از اجتماعی بودن قرار گرفته تا بتواند راحت‌تر فریبتان بدهد و باعث شود فکر کنید خیلی خوب به روابطی که در زندگیتان دارید رسیدگی می کنید. پس دیگر لازم نیست کاری بکنید. شاید توضیح واضحات به نظر برسد، اما این توضیحات شامل همه خطرات احتمالی ابزارهای ارتباطی دیجیتال نیست. منتقدان همچنین از توانایی شبکه‌های اجتماعی در سوق دادن ما به سمت احساس طردشدگی یا ناشایستگی میگویند، چیزی که باعث جمع شدن خشمی طاقت فرسا در وجود ما، دامن زدن به بدترین غرایز قبیله‌ای و حتی شاید تحلیل بردن فرایند دموکراتیک میشود. با این حال در ادامه این فصل میخواهم بحث درباره آسیب‌های غیرقابل انکار دنیای شبکه‌های اجتماعی را کنار بگذارم و روی رابطه سرجم صفر بین تعامل آنلاین و آفلاین تمرکز کنم. معتقدم که این مهمترین مسئله در دوران ارتباط دیجیتال و دام اصلی است که مینیمالیست‌های دیجیتال باید با آن آشنا شوند تا بتوانند به شکلی موفقیت‌آمیز با مزایا و معایب این ابزار جدید روبرو شوند.